بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 166 سطر 4 و نفوسها ایزن لا یجوز ان یکون طبعها ان یرید تلک الجهت و الوضعه الا ان یکون القرض من الحرکه مختصن بذالک لان الاراده طبع للقرض للقرض طبع الله. بحث این داشتیم که عقول متعددن نباهد. برای اثبات این مدعا گفتیم که تشبه متعدد است و اگر تشبه متعدد باشد متشبه به ها هم باید متعدد باشد. این مطلب مطلب تمامی است که اگر تشبه متعدد است مشبه به هم باید متعدد باشد. سلام علیکم. مهم اینه که تشبه در واقع فلش متعدد، اینو باید اثبات کنم. توضیح دادیم که حرکات فلک مختلف هست و این اختلاف حرکت رو نمیتوانیم به جسم اسناد بدیم، نه به هیولای جسم، نه به صورت جسمیه و نه به مجموع جسم و نه به طبیعت که صورت نوعی است. به هیچ کدام از اینها نمیتونیم اثبات بدیم. خواجه هیولا رو مطرح نکرد. شاید به خاطر این باشد که بعداً اشکال فخر رو نقل میکنه و فخر میگه هیولای فلک مطرح کرده، چون در اونجا بحث هیولا مطرح میشه و خواجه بحث میکنه دیگه اینجا مطرحش نکرده. شاید این جهتش باشه. علی الحال هیولا اینجا مطرح نکرد، گفت صورت جسمیه نمیتونه منشه اختلاف باشه، گفت صورت نوعیه نمیتونه منشه اختلاف باشه، ولی هیولا رو بحث نکرد. حالا یا به خاطر وضوحشه یا به خاطر اینکه بعداً وقتی فخر میگه هیولا منشه اختلافه جواب فخر میده مطلب اونجا روشن میشه. به هر جهت در اینجا بحث هیولا مطرح نشد. بعد از اینکه ثابت میشود که اختلاف حرکات به خاطر جسم نیست، به خاطر هیچ جزی از اجزای جسم نیست، نه هیولایش، نه صورت جسمیش، نه صورت نوعیه، میپردازد به این مطلب که شاید به خاطر نفس فلکی باشد، اختلاف حرکات به خاطر نفس فلک باشد. اینو قبول میکنه ولی میفرماید که فلک یا نفس فلک اگر بخواهد حرکت‌های مختلف ایجاد کند بعد اراده کند و بعد ایجاد کند، و اگر بخواد اراده مختلف کند تا حرکات مختلف صادر کند باید اغراض مختلف داشته باشد تا ارادات مختلف کند، زیرا که اراده تابع غرض نه غرض تابع اراده باشد. یعنی چون غرض متعدده اراده متعدد شده، نه چون اراده متعدد بوده غرض رو متعدد کرده. این درست نیست که بگیم اراده متعدد بوده و غرض متعدد شده، بلکه غرض متعدد بوده باعث تعدد اراده شده. خب حالا وقتی فلک حرکات مختلف را ایجاد می کند و این حرکات مختلف رو به توسط نفسش ایجاد میکنه، معلوم میشه که این نفس ارادات مختلف میکند تا حرکات مختلف صادر شود. اما چرا ارادات مختلف میکند؟ چون غایات و اغراض مختلف دارد. اغراض مختلف یعنی تشبه های مختلف، چون غرض و غایت همون تشبه بود. اگر غایت مختلف باشه یعنی تشبه مختلفه. پس تشبه ها متعددند. اگر تشبه ها متعدد شدند و تشبه ها متعددن، توجه کردید این که تعدد تشبه باعث تعدد متشبه ها میشه، از چرا این به منزله بدیگه، خیلی احتیاج به اثبات نداره. مهم اینه که ما ثابت کنیم در بحث فلک تشبه متعدده. از ناحیه این که حرکت متعدده ثابت کردیم که تشبه هم متعدده، به این بیان که تعدد حرکت مربوط به بدنه فلک نیست، مربوط به نفسه، و تعددی که مربوط به نفسه از ناحیه اراده میاد، اون وقت اراده متعدده از ناحیه افراز متعدده و تشبه های متعدد میاد. حالا که میبینیم اراده متعدده میفهمیم تشبه متعدد وجود داشته، تعدد تشبه اینطوری اثبات میشه. بعد اینکه تعدد تشبه اثبات شد، تعدد متشبه هم ثابت شده است. این نحوه بیانی که خاطر در اینجا مطرح کرده که ما اینو دیروز هم گفتیم، منتها نرسیدیم کامل تطبیق کنیم. حالا ما مقداری تطبیق کرده بودیم، دنبالش رو علاقه هستیم. صفحه 166 این صفحه 4 و نفوسها ایزن، یعنی نفوس افلاک نیست، جایز نیست که طبعشون این باشد که این جهت معین و وضع معین رو طلب کنند، اراده کنند، مگر غرضشون از حرکت مختص به ذالکل وضع یا ذالکل جهت باشه. اگر غرض مخصوص این جهت است و مخصوص این وضع است، فلک اراده می کند اون جهت رو و نتیجتا این حرکت رو. اون وقت اگر غرض ها متعدد باشد، اراده های متعدد می کند. توجه کن چی میگه خواجه؟ خواجه میگه این جهت معین رو، این حرکت معین رو، این وضع معین رو فلک انتخاب نمی کند مگر اینکه غرضی در این جهت باشد و فلک به خاطر تحصیل اون غرض این جهت رو اراده کند. یعنی جهت معین هم به توسط نفس تعقیب نمیشه مگر غرض به اون جهت معین تعلق داشته باشه. اون وقت فلک به خاطر اینکه به اون غرض برسد اراده کند این جهت رو، اون وقت حرکت به سمت این جهت بدهد. حالا اگر اغراض متعدد شدند، اون وقت اوضاع متعدد، جهات متعدد لازم میاد، فلک باید همه رو اراده کنه، همه رو باید اراده کنه، وقت اراده متعدد میشه. چرا اراده متعدد میشه؟ چون غرضها متعدد بودن. پس ما از ارادات متعدد اغراض متعدد رو چشم میکنیم. در خارج اغراض مقدمن بر ارادات، چون سبب میشن برای اراده. در ذهن ما و علم ما از تعدد اراده تعدد غرض رو کشف میکنیم، یعنی تعدد غرض مؤخر میشه، تعدد اراده مقدم میشه در علم ما. یعنی ما اول به تعدد اراده پی میبریم، از تعدد اراده به تعدد غرض میرسیم. این در علم ما. ولی در خارج برعکسه. در خارج تعدد غرض باعث تعدد اراده میشه، در ذهن تعدد اراده کاشف از تعدد غرض میشه. در باعث شدن غرض مقدم میشه و اراده رو به وجود میاره. اما در چشم اراده مقدم میشه و غرض رو کشف میکنه، تعدد اراده هم از تعدد غرض کشف میکنه. در مانحنفی خواجه اینطور میگه، خواجه میگه که اون غرض باعث پیدایش این اراده میشه، اون وقت این اراده یه جهت خاص میشه، حرکت هم به سمت جهت خاص انجام میگه. این در خارج. در علم میبینیم حرکت به سمت جهت خاص شده، کشف میکنیم که اون جهت خاص اراده شده. بعد با کشف اراده کشف میکنیم که غرض هم در همین جهت خاص بود. حالا اگر حرکات متعدد شدن معلوم میشه اراده ها متعددن، از تعدد اراده ها معلوم میشه که اغراض متعددن و ما میخوام ثابت کنیم که اغراض متعددن. از اختلاف اراده به اختلاف تشبه، اختلاف نه تعدد. بله؟ نه، بحث ما در حرکت فرقی که ارادی هست. اگر ارادی نباشه نمیشه. اصلا بحث ما در حرکتی که ارادی هست. حرکت فرق ارادی. سه روز بحث کردیم. شما تشکیل نداشتید. سه روز در ارادی بودن حرکت فلک ما بحث کردیم.
ممکنه
ممکنه اراده متعدد به نفس واحد نسبت داده نشه به نفوس متعدد نسبت داده بشه. ایبی نداره. چون بعضی ها گفتن که هر کوکبی دارای چند فلکه و هر فلکی نفس جدا داره. بعضی گفتن نه، همه ی افلاکی که مربوط به یک کوکب هم یه نفس داره. یعنی ما دعوا سر این نداره. شما الان دارید اون قول اول انتخاب میکنید که هر کوکبی دارای افلاکه و این افلاک هر کدومشون دارای نفس. اون وقت سه تا نفس مثلا برای کوکب مریخ داریم، چون سه تا فلک داریم سه تا نفس داریم. وقت سه تا نفس سه تا اراده میکنند، بازم فرق میکنیم. سه تا اراده میکنند چون سه تا غرض هست. هر کدوم ما منظورم تعدد غرضه. حالا تعدد غرض رو از اراده های متعدد یک نفس درست کنید یا از اراده های متعدد چند نفس درست کنید، برمون فرقی نمی کنید. ما میخوام ثابت کنیم که اغراض متعدد هم. حالا ما گفتیم یک نفس است و چند اراده دارد چون چند غرض داشته. شما میفرمایید چند نفس است و چند اراده چون چند تا غرض داشته. این فرقی بین حرف ما و حرف شما نیست، منظور اصلی ما درست میشه. حالا میخواد نفوس مدبر این فلک مثلا مریخ سه تا باشه یا یکی باشه. و نفوس ها ایزن نفوس افلاک نیست، جایز نیست که طبعشون این باشد که اراده کنند این جهت خاص و وضع خاص را، مگر غرض از حرکت مختص به این جهت خاص و وضع خاص باشد. اگر غرض مختص به این جهت خاصه، اراده هم تعلق میگیره به همین، به حرکت به سمت این جهت خاص. و اگر جهت های خاص متعدد شدند، باید اغراض متعدد باشند و تا ارادات متعدد باشند، زیرا که اراده تابع غرض است، نه اینکه غرض تابع اراده باشد. یعنی اگر غرض متعدده اراده متعدد میشه، یا اگر غرض به این سمت خاص تعلق گرفته اراده به این سمت خاص تعلق میگیره. این چنین نیست که چون اراده کرده فلک این سمت را، غرضش در این سمت تحقق یافته، بلکه اولا غرض در این سمت بوده لذا او اراده کرده که به این سمت بره. اراده تابع غرضه، نه غرض تابع باشه. بنابراین از این دو مطلب استفاده میکنیم، یه مطلبی که خواجه استفاده کرده، یه مطلبی که خواجه در نظر داشته و ما باید استفاده کنیم. مطلب اولی که خواجه استفاده کرده اینه که اگر اراده تابع غرضه، باید غرض به جهت معین تعین بگیره تا فلک اون جهت معین رو اراده کند. اونی که ما از این کلام خواجه استفاده میکنیم اینه که اگر جهات متعدد بودن، باید اغراض متعدد وجود داشته باشه تا فلک اراده های متعدد کند و حرکت به سمت جهات متعدد بدهد. خاطر جهت معین رو مطرح میکنه، ما تعدد جهت رو مطرح کردیم. یادتون از دیروز که من توضیح میدادم جوری دیگه اصلا عبارت خاطر رو توضیح دادم. ایشون بحث در وحدت داشت، ما بحث در تعدد کردم و بحث در تعدد واضح تر بود از بحث وحدت، اگرچه هر دو بالاخره به یه نتیجه میرسید، ولی من بحث در تعدد بودم که راحت‌تر به نتیجه برسیم. حالا هم همینطوره. حالا میشون داره بحث میکنه، میگه اگر غرض به جهت خاص و جهت واحد تعلق گرفته، فلک اون جهت واحد اراده میکنه. من عرض میکنم که اگر غرض به جهات متعدد تعلق گرفته و تعدد غرض هست، اون وقت تعدد اراده هست و در نتیجه تعدد حرکات. بعد خود خواجه میگه فائزن از سبب، از اینجا دیگه وحدتی که نام میذاره اختلاف رو مطرح میکنه. فائزن از سبب و اختلاف الاغراض، سبب یعنی سبب اختلاف حرکات، اختلاف اغراض است. اغراض یعنی چی؟ یعنی تشبهات. از سبب اختلاف حرکات وجود تشبهات مختلفه. تا اینجا ایشون صغرا رو اثبات کرد، ثابت کرد که تشبهات مختلفند و متعدد. حالا میخواد کبرا رو ثابت کنه که نتیجه مطلوبش هم همینجا بگیره. میفرماید و یلزم من ذلک، یعنی از اختلاف اغراض لازم میاد اختلاف مبادی این اغراض، مبادی اقلاسیان المتشبه به ها، اون مبادی که متشبهون به ها بودن، یعنی اقراض تشبه ها بودند، مبادی اقراض همون متشبهون به ها و اغول بودند. اگر تشبه ها مختلفه پس معلوم میشه متشبهون به ها که اغولن مختلفن به ها مطلوب. توجه کنید این عبارت کوتاه به اون کبرا اشاره میکنه که هرگاه تشبه مختلف بود متشبهون به ها مختلف هست. این کبرا چون واضح بوده دیگه بیش از این توضیحش نداده، وقت نتیجه میگیره که پس در باب افلاش اقول مختلفی بود، اقول مختلف هست یا ثابت میشود که اقول مختلف هست. این کل استدلال ایشون که همون استدلال بود که ابن سینا کرده، ایشون توضیح. بعد ابن سینا در جمله دوم متنی که ذکر کردیم گفت ولو کان لواحد منها بالآخر مشابهتون لتشابهت فی المنهاج، بعد گفت ولیسه کذلک الا فی خبی. این عبارت ما توضیح دادیم وقتی میخوندیم، الان شارع میخواد توضیح بده. از شد این گروهی گفتن که افلاک در حرکاتشون تشبه رو تعقیب میکنن اما نه تشبه به عقول را، بلکه تشبهی به فلک بالاترشون، همشون میخوان که شبیه فلک بالاتر خودشون بشه. اولی میخواد شبیه دومی بشه، دومی میخواد شبیه سومی بشه، آخر سر هشتمی میخواد شبیه نهمی بشه، پس همه بالاخره باید شبیه نهمی بشه. اینطور میشه دیگه. بعضی اینجوری معتقدن که علت حرکت فلک تشبه هست اما نه تشبه به عقل تا عقل اثبات بشه بعدم تعدد عقول اثبات بشه. علت تشبه به فلک فوق. خب فلک فوق هم میخواد به فوق خودش تشبه پیدا کنه، همینطور برید بالا آخر سر متشبه به نهایی میشه بعد همون فلک نهم که بالاتر از همه است و اونم یکیه. پس متشبه به فقط یکی و اونم فلک نهم. اینو بعضی متقید شده. ابن سینا اونا رد کرد، گفت اگر متشبه اون به یکیه تشبه هم میشه یکی، قهرن حرکات هم میشه یکی دیگه، چند جور حرکت از فلک صادر نمیشه، یک حرکت به صادر میشه. در حالی که ما میبینیم از افلاک حرکات گوناگون صادر میشه، یک نوع حرکت صادر نمیشه. از اینجا میفهمیم که یک تشبه نیست و یک متشبه اون به نیست. حالا شما گفتید متشبهون به فلک بالاییست، ما گفتیم متشبهون به عقله، در این دعوا نداریم که متشبهون به چی. شما متشبهون به رو در نهایت یکی گرفتید که فلک نهومه، در ابتدا متشبهون به زیاد شده ولی در نهایت متشبهون به یکی شد. اگر متشبهون به یکیست تشبه یکیست، حرکت هم باید یکی باشه، در حالی که حرکت متعدده پس تشبه باید متعدد باشه، پس متشبهون به ها باید متعدد باشه. این که میگیم حرکات باید یکی باشند، در دو چیز باید یکی باشند، یکی در جهات یکی در اقطاب. در حالی که حرکات در جهات هم فرق میکنند، در اقطاب هم غالبا فرق دارن، حالا در بعضی جاهای شباهتی هست ولی در همه نیست، در حالی که شما شباهت در همه حرکات میخواد ادعا کنید. ما در بعضی حرکات مشابهت رو میبینیم، در همه نمیبینیم. کلام شما اصلا تعدد حرکت رو نفی میکنه، مشابهت همه حرکات رو ادعا میکنه. ما میگیم تعدد حرکت هست و مشابهت هم در بعضی جا هست، تعدد منفی نیست. مشابهت هم که شما ادعا کردید نفی نمی کنید، مطلقا نفی نمی کنید، در بعضی جا نفی کنید و نفیش در یه جا برای شما مضره، چون شما مشابهت رو همه جا ادعا کردید، لذا وحدت حرکت رو مطلقا قائل شدید. ما وحدت حرکت قائل نیستیم، تعدد حرکت قائلیم و مشابهت هم همه جا قائل نیستیم در دیگه قائل نیستیم، پس کلام شما به طور کامل رد میشه. اما توضیح این که حرکات مختلف هست و بعدم توضیح این که در بعضی جا متشابه هست، این دوتا مطلب هر دو باید توضیح داده بشه. اولا اختلاف حرکات باید توضیح داده بشه، ثانیا تشابه حرکات در بعضی جاها باید بیان بشه، چون ادامه اینه. اون آقا میگه حرکت واحد، تشابه حرکات هم در همه جا. ما گفتیم حرکت متعدد، تشابه هم در بعضی جا، درست مقابل ادعای او ادعا کردیم. اون دوتا ادعا داشت، ما دوتا ادعای مقابل داریم. این دوتا ادعای مقابل رو اثبات کنیم، یکی اختلاف حرکات رو اثبات کنیم، یکی تشابه در بعضی جا رو اثبات کنیم. اما اختلاف حرکات، کره‌ای که حرکت میکنه گاهی به سمت مشرق حرکت میکنه، گاهی به سمت مغرب. وقتی اینطور حرکتی ازش صادر بشه، دو قطب کره، یکی به سمت شمال یکی به سمت جنوب، چون قطب عبارت از اونجاییست که عبارت از نقطه‌ایست که حرکت کره حول اون نقطه است. شما یه توپ در نظر بگیرید بچرخونید، اون بالای توپ و پایین توپ که نمیچرخه اون میشه قطب، این بدنه توپ میچرخه، یه نقطه بالا یه نقطه پایین ثابت میمونه، اون نمیچرخه. یعنی اگر مکان شما لحظه کنید توپ رو ثابت نگه دارید تو دست خودتون، جا به جاش نکنید، بعد بچرخونیدش، ببینید تمام نقاط روی توپ میچرخه، فقط اون نقطه بالای بالا و نقطه زیر زیر ثابته، اون نمیچرخه، یعنی جاش عوض نمیشه، بقیه نقاط دارن میچرخن توی فضا، میچرخن جاشون عوض میکنن. الان مثلا این نقطه روبروی این قسمت از دیواره، دوباره وقتی توپ چرخید این نقطه توپ که روبه این دیوار بود روبه اون دیواره و نقاط دیگر توپ روبه این دیواره، ولی اون نقطه بالایی که به سمت سقف بود به یک نقطه از سقف بود محاذه نقطه از سقف بود و نقطه پایینی که محاذه یک نقطه از کف بود، این ثابته، هنوزم محاذه اون نقطه بالایی، هنوزم محاذه نقطه بالای سقف و نقطه پایینی، هنوز محاذه نقطه پایینی است، این نقطه کف جاش عوض نشد، ثابته. ثابته یعنی نه که دور خودش نمیچرخه، اونم دور خودش میچرخه، اما جا عوض نمیکنه، برخلاف بقیه نقاط بدنه کره که جاشون عوض میشه. اون نقطه ثابت رو میگن قطب، این قطب حقیقیه، ولی دور این نقطه ثابت هم یه مقداری اضافه میکنن میگن دایره قطب. مثلا الان قطبی که میگن در واقع همون نقطه است، ولی حواشی نقطه رو تسامحا میگن میگن قطب. از اون نقطه قطب تا این نقطه قطب یه خطی فرض میشه، کره رو وقتی میچرخونید که انهو دور این خط میچرخه، دور خط فرضی، خط فرضی رو میگن محور، خط فرضی میشه محور، همیشه کره دور محور میچرخه. بله؟ هرگار هم همیشه، هر چیزی که میچرخه این چنینه، دور محور میچرخه. حالا اگر شما کره رو به سمت شمال جنوب حرکت بدید، شمال جنوبی داشته باشید و حرکت بدید، اون مشرق و مغربش میشه قطب، مشرق و مغرب میشه قطب. تا حالا دور کره رو به سمت مشرق و مغرب حرکت میدادید، شمال جنوب میشد قطب. حالا اگر شما کره رو به سمت شمال جنوب حرکت بدید، مشرق و مغرب میشه قطب، یعنی اون جایی که ثابت میمونه و حرکت نمیکنه اون میشه خود، اونی که به سمت مشرق حرکت نکرده، اونی که به سمت مغرب حرکت نکرده، اونی که به سمت شمال جنوب بودن حرکت کرده. این از میکنم در مثل چوب اتفاق میفته، در مثل کره مثلا فرض کنید اطلس اتفاق نمیفته، چون در مثل اطلس اون مشرق و مغربش و شمال جنوبش با حرکت خودش تعیین میشه، اما در مثل توب شما شمال جنوب و مشرق و مغرب رو به توسط کره فلک الافلاک تعیین میکنید، بعد توپ رو میگید به سمت مشرقی که حاصل است یا به سمت مغربی که حاصل است رفت یا به سمت شمال جنوبی که حاصل است رفت. وقت میتونید بگید این توپی که حالا من دارم میچرخونمش، این توپ قطبش مشرق و مغرب، در مثل فلک الافلاک نمیتونید بگید قطبش مشرق و مغرب، اون اصلا باز حرکت خودش شمال جنوب رو نیست، قطبش باید شمال باشه، قطبش باید جنوب باشه، مشرق و مغرب قطب اون نیست. اما کرات دیگر چه مشرق و مغربشون رو فلک الافلاک تعیین کرده، شمال جنوبشون رو فلک الافلاک تعیین کرده، قطبشون میتونه درست رو به شمال یا رو به جنوب نباشه، انحراف داشته باشه، قطبشون میتونه انحراف داشته باشه. خب پس اگر ما گفتیم قطب این فلک که چنین حرکت می کند و قطب اون فلک دیگر که چنان حرکت می کند اختلاف داره، اشکال نداره، قطب ها می تونه مختلف باشه، حرکت ها می تونه به سمت مختلف باشه. البته ما نداریم جایی که فلکی قطبش مشرق و مغرب باشه، ممکنه قطبش بین شمال و مشرق یا شمال و مغرب یا جنوب و مغرب و جنوب و مشرق باشه، انحرافی داشته باشه از اون شمال و جنوب، اما این که درست به سمت مشرق و مغرب باشه نداریم. علی حال یک ذره انحراف هم یه داشته باشه اختلاف اقطاب پیش میاد، افلاک اختلاف اقطاب دارن و اختلاف جهت هم داره، یعنی یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب، پس اختلاف جهت هم برشون هست، اختلاف اقطاب هم برشون هست. اگر اختلاف اقطاب و اختلاف جهت دارن، اختلاف حرکات دارن، اگر اختلاف حرکات دارن متشبهون بهشون نمیتونه وارد بشه. حالا چه متشبهون بهشون عقل بگیرید، چه متشبهشون بهشون رو فلک بالاتر بگیرید، آخر سرم منتهی کنید به فلک نهاد، فرقی نمی کنه. اگر متشبهون به واحده، بعد حرکت واحد باشه. وقتی حرکات در جهات و در اقطاب مختلف بودن، ممکن نیست که شما متشبهون به رو واحد بگیرید، باید تشبه ها رو متعدد بگیرید، وقتی تشبه ها متعدد شدن، متشبهون به هم باید متعدد باشه. این بحث اول که اختلاف حرکات رو توجیه می کرد، اما اینکه تشابه حرکات رو و اقطاب رو در بعضی از حرکت ها داریم، اون رو بعدا بحث می‌کنم. و علم ان بعض المتفلسفه، متفلسفه این کسانی که فلسفه رو به خودشون بستن و فیلسوف نیستن، مدعی فلسفه هستن، من الاسلامیین و غیر اسلامیین زهرون، تعبیری توجه کنید، نمیگه فلسفه اسلامی و فلسفه غیر اسلامی، میگه صاحبان فلسفه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، فلسفه رو دو قسم نمیکنه. بله، من لبعض المتفلسفه من الاسلامیین و غیرهم ذهبوا به این که متشبهون به جسمه، به این بیان فکل فلکه، فافای تفریه و تفسیر، فکل فلکن سافلن یتشبه به مایوید و به تشبه پیدا میکنه به اون فلکی که احاطه داره به خودش، احاطه داره به این سافل، یعنی هر کدوم به خاطر مافوق خودش و به خاطر محیط خودش حرکت میکنه، برای تشبه به مافوق و محیط حرکت میکنه. علاما سیتی بیانو، این علامه سیتی بیانو نمیخواد بیان کند این تشبه رو، چون تشبه قبول نداره، نمیخواد بگه چنانچه بیان و اثبات این تشبه بعدم میاد، بلکه بیان این قول بعدم میاد، نه بیان این تشبه، این تشبه ما قبول نداریم که بعدم بیانش کنیم، بیان این قول میاد آید در آینده میاد. و شیخ و عبدال زالک، شیخ باطل کرده زالک رو، زالک این قول رو، به این که این قول اقتضا می کند که حرکات همه متشابه و یک نواخ باشند، دیگه حرکات مختلف ما نداشته باشیم، تشابه داشته باشن هم در جهاتشون هم در اخطابشون. تشابه در جهات ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از تشابه در اخطاب. لذا هر دو رو گفت. ممکنه کسی بگه تشابه در جهات که میگفت کافی بود، تشابه در اخطاب لازم نیست. جوابش اینه، دو تا توپ رو فرض کنید که یکی درون دیگری باشه، دوتا هم رو دست گرفته باشیم، اونی که روی کف دست ما گذاشته شده طوری حرکتش بدیم که اون نقطه‌ای که روی کف دسته عوض نشه، همونجا بمونه، یعنی درست دور دسته، درست روی دست ما حرکت دورانی بکنه. اونی که داخله یه خورده چچتر به چرخونیش، مثل این نچرخونی، یعنی فرض کنید حالا مثال بهتر بزنم، تو این اتاق دو تا کره بذاریم که یکی در درون دیگری قرار گرفته، اون کره محیط رو بذاریم روی میز، بعد کره محیط رو طوری بچرخونیم که خط استواش، خط استوا یعنی اون کمر این توپ، اون دایره بزرگی که کمر توپه، اون دائما با موازی باشه با وسط این دیوارهای اتاق، یعنی وقتی داریم میچرخونیمش اون دایره کبیره، دایره کبیره که میگه توپ رو دیدید دو تیکه داره، دو قسمت داره، اون قسمت شکافش که اون دو قسمت در اونجا به هم جوش خوردن، اون رو خط استواش بگیر کمره توپ، جور این کره رو حرکت بدید که این خط استوا که همون درز توپه و اون درز چسب به هم چسب بوده توپه دائما رو به وسط این دیوارهای اتاق باشه. وقتی یه توپ دیگر در وسط بذارید که اون خط استواش به مثلا گوشه هایی که فاصله بین دیوار و سقف موازی باشه، یعنی اونطور بچرخه، اونطور بچرخه که دائما خط استواش موازی باشه با گوشه های اتاق. میبینید هر دو یک جور نمیچرخن، هر دو به یک طرف میچرخن، جهت حرکت شون یکی ولی خود چشون یکی، بله محورشون فرق میکنه، قطبشون فرق میکنه، یعنی قطب یکی که اون توپ اولیه اون محیطه درست نقطه بالا سر ماست و پایین پایین ماست، اما قطب دیگری کجه، کجه یعنی به گوشه ای از اتاق داره موازی میشه. وقتی این توپ و شکمش رو اینطوری کنید بچرخونید، این شکم رو به این سقف، رو به این گوشه سقف و رو به این گوشه چرخ میاد، قطبش رو به اون گوشه است و این گوشه، توجه میکنید چه تصویر میتونه با این اشارهایی که میکنه معلوم میشه چی داره وزن. وقتی شکم توپ رو به سمت این گوشه سقف میدید، وقتی میچرخونید اون شکم میاد مقابل اون گوشه سقف، یعنی حد فاصله کف و دیوار در این قسمت. محور یا قطب این طرفه و این طرف، یعنی طرف این گوشه و این گوشه، مثلا با دست راست و دست چپ بگم اون گوشه سقف که دست راسته با گوشه کف که دست چپ، این محل گردش و موازات اون خط استواست، گوشه سقف که دست چپ با گوشه کف که دست راسته موازی قطبه، در حالی که قطب اون توپ اولی بالا سر و پایین پا بود، اما قطب این توپ دومی اون طرف گوشه چپ سقف و گوشه راست چپ، پس قطبا فرق کردن ولی جهت فرق نشد. جهت حرکت یکی، هر دو داره از اون طرف، از اون طرف به این طرف میشه. چوب هر دو یه طرف داره میشه ولی قطبشون فرق میکنه. پس اختلاف جهت، اختلاف قطب رو نمیرسونه، اتحاد جهت هم اتحاد قطب رو نمیرسونه. اگر دو تا چوب در یک جهت حرکت میکردن لازم نیست قطبشون هم یکی باشه. به این جهته که خواجه وقتی تشابه حرکات در جهات گفت، اختاب هم ذکر به اکتفا نکرد به تشابه حرکات در جهات، نگفت حرکات جهتشون یکی هست، نگفت جهتشون باید یکی، نگفت اگر تشابه یکیست حرکات جهاتشون یکی میشه، گفت جهاتشون یکی میشه اختابشون رو باید یکی میشه تا تشابه کامل بشه. عرض میکنم تشابه در جهات مستلزم تشابه در اختاب نیست. ممکنه جهت دو حرکت یکی باشد ولی اختاب این دو متحرک یکی نباشد. اگر تشابه حاصله هم باید حرکات جهتشون یکی باشه هم اختابشون یکی باشه. در حالی که ما حرکات رو میاریم که جهاتشون متعدده، اختابشون متعدده، پس معلومه که متشابهان بینشون یکی نیست. و این اوجب قصوراً فإنما يوجب ضعف المتشبه عن التشبه تام لا، یعنی بلا يوجب مخالفته. خب شما ممکنه اینطور بگید، بگید که نباید انتظار، یعنی به خواجه اشکال کنید و بخواهید از این گویندهی که خواجه داره کلامش رو زد میکنه دفاع کنید. اینطور بگید، بگید نباید توقع داشته باشید که همه این کره های سافل درست و کاملا مثل اون کره بالا باشه. یه نوع اختلافات باید بینشون بپذیری. بالاخره یکی مشبهه، یکی مشبهون بهه. مشبه و مشبهون به که این هم که نیستن، غیر همن، دوتا هم. پس باید یه اختلافی بینشون درست کنی. اشکال توجه کنید، اشکالی که این آقا میکنه اینه که فلک سافل مشبهه، فلک عالی مشبهون بهه و مشبه و مشبهون به باید فرق کنه. پس چرا شما میگید باید حرکات متشابه باشن فی الجهات و الاختاب؟ تفاوت باید باشه به خاطر مقتضای تشبیه، باید مخالفت باشه، چون هر جا که تشبیه بشه مشبه با مشبهون به اختلاف داره. اینجا هم داریم تشبیه میکنیم، عینیت که درست نمی کنی. وقتی تشبیه می کنی پس باید مخالفت باشه، اختلاف باید باشه. خواجه جواب میده اختلاف بین مشبه و مشبهون به در ضعفه، یعنی مشبه ضعیف‌تر از مشبهون به. اگه تشبیه تشبیه معکوس نباشه، در تشبیه معکوس مشبهون به ضعیف‌تر از مشبه، در تشبیه مستقیم مشبه ضعیف‌تر از مشبهون به. بالاخره اگر اختلافی هست در ضعف و قوته، نه اینکه کاملا مخالف باشن، این حرکت یه جور و اون حرکت یه جور دیگه باشه. این درست نیست، این تشبیه نیست. تشبیه اینه که حرکت هر دو یکسان و متعدد، یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر. شما اون ضعیف رو به قوی تشبیه می‌کنید یا قوی رو به ضعیف تشبیه می‌کنید، ولی اینطور نیست که دو تا حرکت مختلف رو به هم تشبیه کنید. غلطه، دو تا حرکت مختلف به هم تشبیه بشه. پس تشبیه اقتضا می‌کند ضعف یکی را نسبت به دیگری، نه اختزا کند مخالفت یکی رو نسبت به دیگری. در حالی که ما میبینیم سافل با عالی اصلا مختلفه، حرکتون دو جوره، یکی به سمت مشرق یکی به سمت مغربه. تشبیه که مستلزم مخالفت نیست، تشبیه مستلزم ضعفه. هر دو باید حرکتشون به جهات و اختاب مساوی باشه، یکی ضعیف‌تر یکی قوی‌تر، ما تشبیه درست. اما اگر یکی حرکتش به سمت جهتی، یکی حرکتش به سمت دیگر، یا اختلاف اقطاب نشونه، نمیتونید اصلا تشبیه کنید. پس تشبیه قبوله که تشبیه اقتضا میکند که عینیت نباشد و یه نوع اختلافی باشه، ولی اختلاف اختلاف به ضعفه، نه اختلاف اختلاف به مخالفته. مخالفت هر جا باشه تشبیه غلطه. ضعف و قوت باید باشه، مخالفت نباشه تا تشبیه باشه. پس شما میفرمایید که پس ما گفتیم که اختلاف حرکات هست، شما گفتید این مقتضای تشبیهه، ما میگیم اختلاف حرکات مختزای تشبیه نیست، ضعف و قوت مختزای تشبیه نیست. و این اوجب قصورن، اگر این تشابه اقتضا کند قصوری را، یعنی اقتضا کند که مشبه قاصر باشد از مشبهون به، فإنما یوجب، این ایجاب قصور ایجاب می کند که متشبه ضعیف باشد از تشبه تام به متشبهون به، نه اقتضا کند مخالفت متشبه رو. اقتضا می کند ضعف متشبه رو، نه اقتضا کند مخالفت متشبه رو. در حالی که متشبه در معنوی مخالفت داره با متشبهون به، نه فقط ضعیفه، مخالفت داره. او به سمت مشرق حرکت میکنیم، مثلا به سمت مغرب حرکت میکنیم، مخالفت این ضعف که نیست. خب تمام شد. ولی صد تشابه موجودن الا فی قلیلن، این همون بحثیست که من از یادم باید توضیح داده بشه، که گفتم تشابه حرکات در همه افلاک نیست، بلکه در بعضی هست دونه بعضی. این باید توضیح داده بشه که الان باید توضیحش میشون شد. پس روشن شد که او گفت همه حرکات متشابهند، ما میگیم که همه حرکات متشابه نیستند، بعضی ها متشابهند، بعضی ها متشابه نیستند. حالا اون بعضی که متشابهند میخوام ذکر کنیم، ما بقی دیگه غیر متشابهند ذکرشون نمی کنیم. اونا که غیر متشابهند ذکر نمی کنیم، فقط متشابه ها رو میخوام ذکر کنیم. توضیح مطلب اینه که هر کوکبی فلکی دارد. فرق بین کوکب و فلک هم روشنه، بارها عرض کردم. مثلا کوکب قمر رو ملاحظه کنید با فلکشون. کوکب همون جسم مستنیری است که شما در شب یا گاهی از اوقات در روز می‌بینید، این کوکب. اون فلک نیست، فلک دور زمین احاطه کرده، اون کوکب دور زمین احاطه نکرده، یک بخش از آسمان قرار گرفته. فلک کل زمین احاطه کرده، منتها چون جسم شفافی دیده نمیشه، مثل هواست. هوا هم دور زمین احاطه کرده، چون شفافی دیده نمیشه. فلک هم دورتر از هوا دور زمین احاطه کرده و چون شفافی دیده نمیشه. یک قسمتی از این فلک، کوکب به صورت یک میخ کوبیده شده. پس کوکب در یک بخشی از فلک قرار گرفته. فلک دور زمین میچرخه، کوکب رو با خودش میچرخه. فرق بین کوکب و فلک روشن باشه. بعضی وقتی میگیم فلک فکر میکنه ما کره ما میگیم فلک. کره ما فلک نیست، کره ما کوکب. فلک اونیست که این کوکب رو در بر گرفته و با چرخش خودش این کوکب رو دور زمین میچرخه. خب هر کوکبی داره فلک. خب وقت این فلک که فلک کل است برای کوکب، تقسیم میشه به چند تا فلک جز در همه کواکب میتونید، که اگرچه یک فلک کل دارن ولی چند تا فلک جز دارن. مثلا خورشید دو تا فلک داره، یکی فلک ممثل نامیده میشه، یکی خارج المرکز نامیده میشه، که خارج المرکز در ممثله، نه در جوف ممثل، در ضخامت ممثل. لایه های پیاز رو ملاحظه کنید، لایه های پیاز تو ذهنتون بیارید. هر کدوم از این لایه های یک قطری داره، یک ضخامتی داره، یه جوفی هم داره. جوف این لایه یه لایه دیگه قرار گرفته، یه لایه مجزا. اما در ضخامت این لایه چیزی قرار نگرفته. اما در فلک که همینطور مثل لایه های پیاز رو هم منطبقن، اونجا هم جوفی داریم، ضخامتی داریم. در جوف هر فلکی فلکی دیگه قرار گرفت. مثلا در جوف فلک زهره فلک خمر قرار گرفت، اما در زخامت فلک زهره فلک های جزئی خودش قرار گرفت. که زخامت شما لاحظه کنید این برش میخوره چند تا فلک توش در میاد، تو زخامت فلک زهره چند تا فلک قرار گرفت به نواهای مختلف که با این عکسش کشیده بشه معلوم بشه. اون فلک اصلی رو که بقیه افلاک تو زخامتش قرار گرفتن میگن فلک مبصر. اون فلک های جزئی رو که درش در این زخامت این فلک اصلی قرار گرفتن اونا رو به نام های مختلف میخونن. اون وقت بعضی ها معتقدن فلک ممثل فلک کله، بعضی ها معتقدن ممثل با تمام محتویاتش فلک کله. من وقتی داشتم بیان میکردم به این قول دوم توجه داشتم که میگفتم کل افلاک فلک کله، قول دوم میگفتم بله بعضی میگن ممثل فلک کله و خون محتویات هم قهرن در اون ساخله. شاید بتونیم بگیم از قول یکی علال حال ممثل همون فلکیست که مشتمل است بر سایر افلاک همین کوکب، نه مشتمل است بر افلاک دیگر. یعنی اون چی که در زخامت خودش قرار داره بر اون مشتمل، نه اون چی که در جوفش قرار داره. جوفش اصلا فلک کوکب دیگر است، فلک کوکب خودش نیست، اصلا رفتی به کوکب خودش نداره. خب این ممثل، بعد یک فلکی در درون این ممثل قرار داره در شمس، اسمش فلک خارج المرکزه، چون مرکزش خارج از مرکز عالمه بهش میگن خارج المرکز. ممثل هم که ممثل میگن بعدا توضیح میدم، چون همین کلمه ممثل مورد بحث ما هست. ما این ممثل رو میخوام مشابه قرار بدیم، مثل قرار بدیم برای بعضی از افلاک و بگیم مشابهت ها اینجا هست. از همین کلمه ممثل هم استفاده میکنم، این ممثل بعدا توضیح میدم میشه. خارج المرکزی داریم که مرکزش با مرکز ممثل یکی نیست. وقت در درون خارج المرکز دوباره یه فلکی دیگری داریم به نام تدبیر. شمس اون تدبیر رو نداره، البته در شمس اختلاف می ممثل دارد با خارج المرکز و تدبیر ندارد، یا ممثل دارد با تدبیر و خارج المرکز نداره. بیشتر گفتن خارج المرکز رو تدبیر نداره. حالا من به همون قول الان اکتفا میکنم که شمس دو تا فلک داره، یکی ممثل یکی خارج المرکز. بعد نوبت به بقیه یک کواکب میرسه. زحل، مشتری، مریخ، زهره، این چهارتا سه تا فلک داره، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر. بعد میمونه عطارد و قمر، اینا چهار تا فلک دارن که عطارد یک ممثل داره، دو تا خارج المرکز، یکی به نام مدیر، یکی به نام حامل و یه دونه تدبیر، میشه چهار تا. قمر یه جوزهر داره که به منزل ممثل، تمام حرفا زدن برای همین. فلک یه جوزهر داره که به جای ممثل، یه مائل داره، یه حامل داره، یه تدبیر داره که جوزهرش برای ما مهمه که جانشین ممثل در بقیه یه افلاک. و توجه داشته باشون جوزهر در حیات دو تا اطلاق داره، اطلاقی که مربوط به قمره داره برز میکنه و الا یه اطلاق هم داره که اخده رو جوزهر هم میگه، اخده رأس یا اخده زرف، اون که اونم به بحث ما ربطی نداره. شاید جلسه آینده که فرصتی بیشتری داریم من این مطالب رو بیشتر توضیح بدم. فعلا تا همینجا توضیح دادم، بقیهش انشالله در جلسه آینده توضیح داده میشه، ممثلات مشخص میشه و تشابه حرکات در بعض افلاش معلوم میشه.